ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد برای سومین روز پیوپی از خاک ایران برای حمله به سوریه استفاده کرده است. 20 نماینده مجلس ایران خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی حضور نیروی هوایی روسیه در خاک ایران شدند. و معاون وزارت بهداشت ایران میگوید 30% از مردم کشور گرسنه هستند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که جنگنده های این کشور برای سومین روز پیاپی از پایگاهی در ایران به سوی اهدافی در سوریه پرواز کرده و آنجا را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اهداف بمباران در سوریه متعلق به گروه داعش بوده است. بنابر گزارش ها، همه جنگنده های روسیه بدون تلفات به پایگاه‌هایشان در خاک ایران بازگشتند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 20 تن از نمایندگان با تهیه نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند که جلسه غیرعلنی برای بررسی صدور مجوز استفاده ارتش روسیه از خاک ایران برگزار کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران گفت از علی لاریجانی خواستیم تا در این جلسه مسئولان مرتبط نیز حضور داشته باشند. وی احتمال داد که این جلسه روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود. بر اساس اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است. محمد علی فلکی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه، ضمن اشاره به تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به رهبری قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از نقش نیروهای افغانستان به رهبری سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه تقدیر کرد. به گزارش وبسایت مشرق نیوز، وی با اشاره به حضور لشکرهای فاطمیون متشکل از افغانها و زینبیون متشکل از پاکستانیها، هیدریون متشکل از عراقیها و لشکر حزب الله شامل نیروهای حزب الله لبنان در مناطق جنگ سوریه از فعالیت چشمگیر لشکر فاطمیون که هدایت آن را سپاه پاسداران بر عهده دارد سخن گفته است. فلکی در گفتگو با مشرق نیوز به تشکیل ارتش آزادی بخش شیعی به فرماندهی قاسم سلیمانی اشاره کرد که در سه جبهه سوریه، عراق و یمن در حال نبرد هستند. گفته های این مقام سپاه پاسداران در حالی بیان می شود که مقامات جمهوری اسلامی همواره حضور میدانی در نبردهای سوریه را تکذیب کردند. معاون وزارت بهداشت ایران در جلسه ستاد ملی فرماندهی امور جوانان اعلام کرد که 30% از مردم ایران گرسنه‌اند و نان برای خوردن ندارند و 25% از جمعیت شهری هم در حاشیه نشین به عنوان حاشیه نشین زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران این آمار را در 64مین جلسه این ستاد بیان کرد و افزود سایر آمارهای وزارت بهداشت درباره آسیب‌های اجتماعی محرمانه است. مجید روستا نماینده وزارت راه و شهرسازی هم در این جلسه درباره حاشیه نشینی 25% جمعیت شهری ایران گفت اکنون 130,000 بافت نابسامان غیر شهری وجود دارد که حدود 11 میلیون نفر در آنجا زندگی می‌کنند. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به آنچه برگزاری برخی مجالس مختلط و خارج از شئون در برخی رستوران‌ها و تالارهای شمال شهر تهران نامید، گفت پلیس با هر گونه اقدام به توصیف وی خلاف قانون و مزاحمت برای مردم برخورد لازم و قانونی را انجام می‌دهد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری اشاره کرد که طبق قانون برگزاری هر گونه مراسم در سالن‌ها، تالارها و رستوران‌ها نیازمند گرفتن مجوز از سوی پلیس اماکن است. و خبر آخر این که سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه از بیانیه مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی که خواستار پایان دادن به خشونت علیه همجنسگرایان در عراق شده، استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه مقتدی صدر روز 17 تیر ماه صادر شده و در آن از مردم عراق خواسته شده که به همجنسگرایان حمله نکنند. این روحانی شیعه در این حال از مردم خواسته که با همجنسگرایان نیز معاشرت نداشته باشند. در عراق هیچ قانونی علیه همجنسگرایی وجود ندارد. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده یسدی باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم. این هفته از هجوم ظرف‌های یک بار مصرف پلاستیکی به دریای شمال و جنوب ایران می‌شنوید.
باعث قیمت اینها رو گران کرد. اینجوری که شد زمین مصرف کم می‌شد.
و انتقاد رئیس جمهور از روش توسعه و صنعتی شدن ایران بدون توجه به محیط زیست.
برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود. شاید تصور نمی‌کردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه.
یک خانه، یک زمین.
اولین تصویر این روزهای ساحل دریای خزر توی بسیاری از شهرهای شمال ایران یا ساحل خلیج فارس در حاشیه جنوب ایران شاید تلی از ظرفای یک بار مصرف و بطری‌های پلاستیکی نوشیدنی و کیسه‌های پلاستیکی باشه که برای حمل میوه و مواد غذایی استفاده شده. زباله‌هایی که یا گردشگران توی ساحل‌ها رها می‌کنند یا از دریا به خشکی میاد. بخشی از این مواد که در رودخانه‌ها و تالاب‌ها هم فراوان دیده میشه با باد جابجا میشن و آبراه‌ها رو می‌بندند و آب رو راکت می‌کنند و اکوسیستم و زاد و ولد منطقه رو هم به خطر میندازند. چیزی که به گفته محمد رضا فاطمی، استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی مقیم تهران، در نهایت دودش به چشم انسان‌ها میره.
بهره برداری پایدار فقط حفظ اکوسیستم و محیط زیست نیست، استفاده و بهره وری‌های انسانی هم شاملش میشه. از این منظر، از دید خود انسانی که آلوده میکنه، به تدریج مناطقی رو که میتونه مورد بهره برداری قرار بده داره کاهش میده. تقریبا تمام شناورها و یه ما دارای همین بطری‌های آب، حداقل پلاستیک یا نوشابه هستن یا غذا یک بار مصرفی که گرفته میشه، اینها به دریا ریخته میشه. 30,000 شناور یادی داریم، باری داریم، قایق داریم. متاسفانه بعضی هم رعایت نمی کنن، بعد از مصرف اینو به دریا راه می کنن که وارد دریا میشه. منشأ دومش از خشکی میاد، توسط رودخانه ها یا روانآب ها این پلاستیکا وارد میشه و محیط رو اشغال میکنه. نمونه بارزش طالب انزلی هست که به هنگامی که سیلاب میشه میلیون ها عدد ظروف پلاستیکی از طریق رودخانه ها مثل سیادربیشان وارد طالب انزلی میشه و در اونجا جمع میشه به قدر زیادی که دهانه‌های ورود و خروج بعضی از این آبگیرها یا کانال‌ها رو می‌پوشونه که باید با دست اینها رو برطرف کرد.
ماندگاری پلاستیک در طبیعت صدها ساله است. پلاستیک دوام میاره و در عوض محیط زیست اطراف رو برای جانداران و انسان‌ها خطرناک می‌کنه. به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی آسیب می‌رسونه و وارد زنجیره غذایی آبزیان میشه و توی بدن ماهی‌ها می‌مونه و بعد دوباره وارد زنجیره غذایی انسان‌ها میشه. محمد رضا فاطمی، پژوهشگر محیط زیست دریایی در ایران، از تهدیدهایی میگه که این توده‌های پلاستیک‌ها بر سر آبزیان میارن.
محل زندگی خیلی از موجودات هست، مثل نمتنان، سخپوستان، خارپوستان، بعضی از ماهی‌ها که در مناطق زندگی می‌کنند، موجب میشه که فضای اینها توسط این زباله‌ها یا آشغال‌ها پوشیده بشه و اون موجود دیگه امکان فعالیت نداشته باشه یا اینکه فعالیتش محدود بشه. مورد بعد خورده شدن اینها توسط موجوداتی است که در داخل آب هستند، که متأسفانه خیلی از این موجودات حفاظت شده هستند. لاک‌پشت‌های دریایی موارد متعددی بودی که اینها رو دلفین ها خوردن، نهنگ ها و حتی ماهیان بزرگ وارد بدنشون میشه. تورهای صیادی هم در همین زمینه، بدون اونها مواد پلاستیک هستن که شاید بشه گفت خطرشون گاهی اوقات خیلی بیش از این زباله‌های پلاستیکیه برای موجودات حفاظت شده ما هست. موجودات درون اینها گیر میکنن، خفه میشن، ماها به دام میافتن. مثلا دلفین چون که از طریق شش تنفس میکنه، باید بیاد روی آب، اگر به دام این تورا بیفته به پایین کشیده میشه و بعد از چند ساعت خفه میشه.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده اگر هر خانواده ایرانی روزانه حداقل 3 کیسه پلاستیکی برای خریدهاش استفاده کنه، میشه گفت سالی 45 میلیون کیسه پلاستیک در کشور استفاده میشه. بطری های آب و بطری های نوشیدنی های متنوع و لیوان و بشقاب و بسته های یک بار مصرف رو هم که در نظر نگیریم، از بین بردن این تعداد کیسه پلاستیکی میتونه چند قرن زمان ببره. بریتانیا چند وقت پیش اعلام کرد از رایگان درآوردن کیسه های پلاستیکی در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها نقش بزرگی در کاهش مصرف اونها داشته و در کمتر از 6 ماه 80% مصرف این کیسه ها در بریتانیا کم شده. تو ایران چه باید کرد؟ چه راههایی وجود داره که بشه از مقدار و میزان مصرف کیسه ها و ظرف های پلاستیکی کم کرد. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه در رشته محیط زیست دریا بازگشتن به روش های بومی و محلی رو توی مناطق مختلف کشور یک راه درست و منطقی برای فرهنگ سازی در نوع مصرف پلاستیک میدونه.
خیلی از موارد دولت فقط زمین ساز میشه، این باید جامعه است که پیاده بکنه. کاری که دولت میتونه بکنه بستن مالیات روی مواد پلاستیکی که تبدیل به کیسه های پلاستیکی میشه، چون همین پلاستیک رو نمیتونن گران کرد، در زمینای دیگه کاربرد داره که ایجاد مشکل هم نمیکنه. مجبور کردن فروشنده ها، مغازه ها، اونهایی که جواز کسب دارن که اینها رو یا اینکه در اختیار مردم نذارن یا اینکه گران بفروشن. سوم، ارائه راه حل‌های جایگزین استفاده از کیسه های قابل بازیافت. منتها خود همون کیسه ممکنه کاغذی باشه، ولی خب این کاغذ هم داره از یک جایی میاد که درخت بوده اول. برای مملکتی مثل ما استفاده از پاکت های کاغذی بقیده من خیلی خطرناکه. اما الان کیسه هایی درست بکنیم از جنس الیاف خرما. هزاران سالی که از نی و الیاف خرما محلی ها سبد درست میکنن. سبد های بسیار بزرگ، گنجایش 5 کیلو 10 کیلو داره. قدیم هم همینجوری بود، ما با سبد میرفتیم و خرید میکردیم. الان نوشابه ها بایستی حتما برگردن شیشه ای بشن. در مملکت ما شیشه از سیلیس میاد، مشکل منابع نداریم. قدیم ها نوشابه شیشه ای بود، هیچ مشکلی نبود، ما شیشه رو پس میدادیم، هزینه ای داشت. باید ممنوع بکنن، یعنی استفاده از این کار تا اونجایی که میشه در صنعت نوشابه سازی روش های جایگزین بیاد، یعنی تشویق روش های سنتی و بومی که مغایر با موارد زیست محیطی نیست.
بر اساس برخی پژوهشگاه مواد و ظرف های پلاستیکی که از راه دریا به دریاها و ساحل‌های دیگه منتقل میشن به دلیل تغییرات آب و هوایی مقاومتشون در برابر اشعه خورشید بیشتر شده و میتونن صدها سال بیش از زمان پیش بینی شده عمر کنند. دور دست و پا و گردن آبزیان و منقار پرندگان دریایی بچسبند، زیستگاهشون رو به خطر بندازن و همینطور خطرات زیادی هم برای سلامت انسان‌ها به وجود بیارن. بر اساس یک پژوهش جهانی بیش از 180 گونه حیوانی با این پلاستیک‌های معلق در دریاها و اقیانوس‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
یک خانه، یک زمین.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس مدیران و رئیس‌های آموزش و پرورش سراسر کشور از ضررهای صنعتی شدن در ایران گفت.
هر مقدار که داریم صنعتی میشیم از اون شرایط طبیعی زندگی یه مقدار فاصله میگیریم. آب و هوای ما تغییر میکنه، متاسفانه به سمت منفی، گازهای گلخانه‌ای، آلودگی هوا، مشکلاتی که برای محیط زیست به وجود میاد بخش بزرگش مال زندگی صنعتی است.
روش توسعه صنعتی ایران یکی از مواردیه که مسئولان هر دوره منتقد اون هستند. توسعه‌ای که قرار بود به ویژه بعد از جنگ ایران رو سرپا نگه داره اونقدر سرعت گرفت که مسائل زیست محیطی در اون نادیده گرفته شد. مهرداد میردامادی پژوهشگر مطالعات اجتماعی و مترجم آثار مختلفی در همین زمینه در پژوهشکده مردمشناسی سازمان میراث فرهنگی که همکار ما در رادیو فرداست میگه
جمعیت محدود بود، منابع طبیعی که ازش برداشت میشد برای ادامه و استمرار زندگی اجتماعی اونام سر جاشون بودن و همه این عصر رو بدیهی انگاشتن که همه منابعی که الان هست همیشه خواهد بود، در صورتی که الان توی هر مطالعه توسعه‌ای که نگاه میکنی این بخش رو به یه میزان اهمیت بهش نگاه میکنن که محیط پیرامون که لازمه زندگی اجتماعی هست چطوری میتونه حفظ بشه، چطوری میتونه کمتر صدمه ببینه. یعنی این صدمه دیدن به عنوان یه چیزی که زندگی شهری و برنامه های توسعه در ذاتش هست الان نگاه میشه، قبلا دیده نمیشد. برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود، یعنی هیچ کس به اون جنبه منفیش نگاه نمیکرد، شاید تصور نمیکردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه. ولی حالا هر برنامه‌ای که اجرا میشه، اگه قرار راهی ساخته بشه، اگر قرار شهر جدیدی ساخته بشه، شهرک‌های مسکونی ایجاد بشه، مشخصاً به این نگاه میکنن که اون فضای طبیعی قرار تحت تأثیر چه عواملی قرار بگیره توی این برنامه توسعه.
با این همه رئیس جمهور ایران میگه خوشحال هست که دست کم یکی از مواد درسی در سیستم آموزش و پرورش امسال به محیط زیست اختصاص پیدا کرده تا دانش آموزان راه و مسیرشون رو برای حفظ طبیعت بدونند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.